تجاری و رکود در اون واقعا جای تأسف داره، چون که گمرک ایران با استانداردها و سرعت بروزرسانی سامانه‌های هوشمند و یکپارچه و شتاب امکانات گمرکات جهانی همسو نیست و فاصله زیادی داره. ما متاسفانه هر ساله این صحبت‌ها رو می‌کنیم و خوب حرف می‌زنیم، اما حرف خوبی وجود نداره. روند توسعه تجارت باید هم در سیستم‌های نظارتی درون سازمانی و هم برون سازمانی گمرکی هوشمندتر شد بگیم و هم در کنترل‌ها دقیق‌تر باشیم تا گلوگاه‌های فساد در کوتاه‌ترین زمان ممکن کشف بشه و اینکه قاچاق به این شکل وسیع در کشور باشه صورت نگیره. ما بدون بکارگیری سیستم رایج جهانی گمرکات و توسعه امکانات لجستیکی مثل بسته‌بندی حتی حمل و نقل، بارگیری و پیاده سازی کانتینر از روی کشتی، افزایش تجهیزات آشکارساز و ایکس‌ری بسیار یه مقداری عقب هستیم و این رو به گواه همه حتی کارمندان خود گمرک این رو میگن و بایستی بهش بررسی بکنیم و بهش برسیم که چرا. و از طرف دیگه تعدد سازمان ها و دستگاه اجرایی هم یکی دیگر از چالش های گمرکات هست. این در حالی که حتی کشور افغانستان، گرانادا و جامائیکا بر اساس اون چیزی که آمار اومده در زمین اجرای سیستم های تبادل بسیار تجارب موفقی داشتن طی سالهای اخیر و ما عقب افتادیم. این استقرار نظام مطلوب گمرکی به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی اقتصاد و تجارت ایران نیازمند بازنگری جدی در سیاست گذاری هست و تصمیم گیری های اقتصادی و تجاری و همینطور شفافیت قوانین و مقررات برای افزایش سرعت ترخیص کالا. یعنی سرمایه گذار برای هرچی سرعت ترخیص کالاش بالاتر باشه راضی تره. این باعث کاهش فساد میشه، جلوگیری از قاچاق میشه از طریق همطور که عرض کردم هوشمندسازی، استانداردسازی، شاید ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات، اجرای مکانیزاسیون و فناوری اطلاعات به منظور شفاف سازیه که اصلا اون سرمایه گذار بدون در گمرکات استقرار جنسش در کدام سامانه است. این گمرک الکترونیک یک پارچه یه مقداری سردرگم کرده متاسفانه سرمایه گذار و وارد کننده رو و این یه مقداری باعث نگرانی هست، چرا که کشورهای منطقه به شدت به سوی جذب سرمایه ها دارن پیش میرن. ببینید سازمان گمرک از دستگاه مختلفی مجبور استعلام بکنه، مثلا استاندارد، سازمان استاندارد غذا و دارو، سازمان دامپزشکی، اما متاسفانه این تأخیر زمان پاسخگویی استعلام ها و تشریفات سرعت ارائه خدمات گمرکی رو بسیار کند میکنه و این مدت پاسخگویی رو بعضا تا 17 روز پیش میبره. من فرصت ندارم،
ما 30 ثانیه وقت داریم اگه مدیریت
بله و مانش. این بخشنامه های متعدد و متناقض و محدود کننده سرمایه گذار و صاحب کالا رو به شدت سرگردان کرده. من خواهش میکنم واقعا یکی از اشتباهات بزرگ قضاوت در مورد سیاست ها و برنامه ها بر اساس اهداف اونهاست تا نتایج اونها. منطقه برای جذب سرمایه گذار ایرانی واقعا صف کشیده، اما یه ایجاد دفاتر دستگاه همجوار در گمرک کار ساده ایه که میتونه کار رو تسهیل بکنه. و این رو هم بگم که در 5 سال گذشته ما بیش از 5000 بخشنامه برای واردات و صادرات ابلاغ کردیم. این بخشنامه و تغییر رویه ها به هر حال ثبات و امکان برنامه‌ریزی پایدار و مؤثر در صادرات رو مختل کرد.
خیلی ممنونم. متشکرم آقای حرفپرست، کارشناس اقتصادی. خدا نگهدار.
خدا
صحبت های آقای فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص وضعیت کنونی بورس و بازار سرمایه رو بشنویم در بخش اقتصاد ایران.
به هر حال شرایط حال حاضر در بازار سرمایه و بورس بعد از گذر از حدود 4 سال رکود، ما شاهد یک تراود، یک شادابی و یک علاقمندی مضاعفی در بازار رو شاهد هستیم. به استناد سوابق گذشته‌ای که در سازمان بورس و یا ارکان بورس معمولاً رایج بوده، معمولاً سعی میشه با همون گلایه‌ای که ما همیشه داشتیم از نظام اداره دستوری اقتصاد، اداره دستوری بازار سرمایه، کماکان ما به عنوان یک ابزار داریم استفاده میکنیم از مکانیزم عرضه‌های اولیه، غافل از این که فلسفه و کنه شکل‌گیری بورس در دنیا تأمین مالی بوده. یکی از راه‌های تأمین مالی، یکی از ابعادش رو ما در بازار ثانویه داریم مشاهده میکنیم. بازار اولیه اولین مکانی است که مستقیما منابع مالی عاید تولید و صنعت میشه. بنابراین به نظر بنده گره زدن این موضوعی که ما در بازارهای کوتاه مدت میخوایم به نوعی یا شاخص رو کنترل بکنیم یا چربش عرضه و تقاضا رو تا حدودی هدایت بکنیم، استفاده ناصحیح محسوب میشه از نظر بنده و مستلزم ارائه یک برنامه مدون جامع و از پیش تعیین شده از سوی مقام ناظره. همونطور که سال 402 در زمان مدیریت های عشقی هم ابتدای سال برنامه ریخته شد که آقا ما مثلا 60 شرکت رو، اگر اشتباه نکنم یه عددی هم ذکر شد، 60 شرکت رو گذاشتیم در ویتینگ لیست عرضه اولیه. اما بعد از اینکه بازار یه مقدار دچار مسائلی شد که کفه تقاضا کاهش پیدا کرد و عرضه زیاد شد، بلافاصله متوقف کردن. ببینید مدیر تولید و کسی که نیاز به این تأمین مالی داشته، برنامه ریزی اون شخص و اشخاص رو برهم زدن. من این مثال بزنم کوتاه تا برسیم به مسائل بعدی، چون کوتاه باید جواب بدیم. فرض بفرمایید که یک شخصی سهامدار هست، یک شخصی سهام نداره، یک شخصی سهام داشته فروخته. با افزایش قیمت یکیشون خوشحال میشه، کسی که سهام داره، کسی که نداشته بی تفاوته و کسی که فروخته ناراحت میشه. ما نمیتونیم بر اساس خواسته و نیاز تک تک افرادی که در بازار هستن خودمون رو تطبیق بدیم. باید یه برنامه از پیش تعیین شده داشته باشیم.
بله. الان یعنی شما میگین که توی شرایط فعلی موافق ارزهای اولیه هستین یا نه؟
مشروط بر ارائه یک برنامه، برنامه‌ای که مستلزم به اجرا درآمدن باشه، حتما میبایست داشته باشیم. یعنی برسیم به اون هدف عالیه بورس.
دقایق پایانی بازار تهران، چند خبر رو با هم دیگه مرور کنیم. یارانه ها در سال آینده بیشتر می شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 از امکان افزایش 100,000 تومانی یارانه نقدی یا توزیع آن به صورت کالابرگ با استفاده از اعتبارات ریالی حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی خبر داده. قرعه کشی ایران خودرو فردا برگزار می شود. با اتمام ثبت نام و رفع مسدودی پول های بلوکه شده، قرار فردا 7 بهمن ماه قرعه کشی محصولات ایران خودرو انجام بشه. واردات خودروی کار کرده با سن بالاتر از 5 سال ممنوع است بر اساس آنچه که سازمان توسعه تجارت ایران از ضوابط ثبت آماری واردات خودروهای کار کرده توسط اشخاص حقیقی اعلام کرده، واردات خودروهای با سن بالاتر از 5 سال ممنوعه. همچنین تأکید شده که ثبت آماری سفارش صرفاً از محل تأمین ارزهای بانکی و با ارز یورو امکان پذیره. و خبر پایانی، نرخ سود بانکی به بالاترین رقم رسید. نرخ بهره بین بانکی در روز چهارشنبه سوم بهمن ماه بدون تغییر نسبت به هفته پیش از آن در محدوده 23.98% باقی ماند که بالاترین میزان از ابتدای سال جاری تا امروز است. خانم ها آقایان، خیلی ممنونم از همراهی شما با بازار تهران.
یک، شش، دو. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بعضی لحظه ها در زندگی آدم هستن که ارزششون به اندازه یک عمره. درست مثل همین لحظه ها،
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم. در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی، ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه هایی بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده. او هم منتظره، منتظر تا که بیایی تا سلامت رو با تنینی زیبا علیک بگه.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی عطر از اون، سر حوض آینه ها وضو میگیرن عاشقا، شاخه شاخ سیب آرزو میگیرن از خدا.
باغ فردوس.
به نام خداوند عزیز و بزرگ. به باغ فردوس رادیو تهران خوش آمدید. سلام به شما بنده های خوب خدا که غرور به دلتون راه نداره. و سلام میکنم به همه اونهایی که دلشون میخواد برای درک حقیقت وجود قلبشون رو از غرور دور. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده باغ فردوس رادیو تهران در روز شنبه ششمین روز از بهمن ماه در کنار لحظه‌های شما هستیم. الهی که بهترین ها سهم و نصیب امروزتون بشه و ممنونم از همراهی تک تکتون. امروز 24 ماه رجب هم هست. اینجا باغ فردوس رادیو تهرانه و همکاران من و همراهان شما بهتون سلام میکنند و از شما التماس دعا هم دارند. اعظم و سادات ابراهیمی، وحیده خلصه، مریم شهرانپور، سپیده آقاجانی و نیلوفر ملا کاظمی ها تا حدود ساعت 12:30 با شما و در کنار شما. دوستان، این هفته در باغ فردوس که حالا اولین روز هفته رو داریم میگذرونیم و در کنار شما هستیم، شنبه که امیدوارم روز و هفته سرشار از خیر و برکت در انتظارتون باشه، درباره غرور صحبت میکنیم در باغ فردوس. 30094 هم برای شماست که میتونید بفرمایید به ما به نظرتون آدمهای مغرور واقعا قوی تر به نظر میان یا اینکه نه فقط تنها تر میشن. چرا؟ این چراییش رو هم برای ما بفرمایید. 3094 برای شماست. تجربه‌ای در این زمینه دارید با ما در میون بگذارید، بسیار کار و راهگشا خواهد بود برای خیلی هایی که شنونده این برنامه هستند و خدایی نکرده یه ذره غرور در وجودشون شکل گرفته، که انشالله این گونه نباشه. همراه ما باشید تا در کنار شما باشیم و به استقبال زمان راز و نیاز با پروردگار. ما دعوتیم تا با هر زبان و با هر نغمه‌ای تنها او را بخوانیم و در دنیای تسبیح و یادش غرق شویم، در لحظه‌هایی که همه چیز به سوی او می‌چرخد و فقط نامش در دل‌هایمان می‌تپد. هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز 12:17 است و همینک 11:48.
خدای خوبم، حس بودنت زیباترین حس دنیاست. تو که باشی در تمام لحظه ها عشق و آرامش جاری است. خدای مهربانم، نعمت سلامتی مبدأ همه نیازهای ماست و عاقبت به خیری مقصد آن. تو را به این لحظه ها سوگند، این دو نعمت را بر همه ما ارزانی دار، ای مهربان ترینه مهربانان.
من آن ابرم، به من باران ببارم، عاشقت باشم که من بیچارت با تو، یک خیابان عاشقت باشم در این تنهایی بی مرز دنیا، عاشقت باشم تو دوری
باشم. دوستان عزیز، در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس هم احکام مربوط به روزه مستحبی رو دربارش صحبت میکنیم و درباره مستحبات کلن. اگر پرسشی دارید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا انشالله ارتباطمون برقرار بشه با حجت الاسلام و المسلمین آقای حمیدرضا جعفری و پاسخگوی شما باشند.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقا حمیدرضا جعفری، سلام بر شما.
علیکم السلام خدمت شما آقای بارانی عزیز و همه شنوندگان محترم.
ارادتمندم، خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
آقا احکام مربوط به مستحبات رو پرسیدن، مخصوصا روزه مستحبی.
بله.
در ابتدا بفرمایید که چه فضیلت‌هایی داره و چگونه میشه این روزه رو گرفت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. چون در ماه رجب هستیم، سفارش بسیاری بر روزه ماه رجب هست، مخصوصا آخر ماه رجب. که حالا فضائلش بسیاره. البته اگر کسی قضای روزه واجب داشته باشه باید قضا رو بگیره، نه روزه مستحب. بعضی ها دقت نمی کنن. فقط یه فرق مهمی روزه مستحبی با واجب داره. حالا واجبم یا زمانش مشخصه مثل ماه رمضان، یکم نه زمانش مشخصه، نه یه فرقی در نیت داره. من حالا این مستحبی رو بگم، برای بعضی ممکن جالب باشه. زمان نیتش کیه؟ ببینید، ما در ماه رمضان میگیم قبل از اذان صبح باید نیت کنید. اما اگر مثلا کسی الان روز تعطیل، قبل از مثلا شب خوابیده، مثلا ساعت 3-4 بعد از ظهر بلند میشه، چیزی نخورده، مینه 2 ساعت مونده به اذان، همین الان میتونه نیت چیکار کنه؟ روزه مستحبی کنه. البته بازم شرطش اینه که روزه قضا نداشته باشه. این پس روزه مستحبی خیلی به اصطلاح قلیل المعونه است به قول ما. خیلی شارب از این جهت راحت گرفته. شما یک ساعت قبل از اذان مغرب هم بلند شده باشید، چیزی نخورده باشید از اذان صبح تا اون موقع، شما میتونید نیت روزه مستحبی کنید.
چقدر خوب. درباره روزه غذا هم پرسیدن که من خیلی روزه غذا دارم و خیلی دوست دارم که از ثواب روزه مستحبی هم بهره مند بشم، میشه که به جای روزهای غذایی که دارم مستحبی بگیرم؟ حالا
جواب داده میگه. البته تو همین ماه رجب و شعبان بگیره، انشاءالله خدا ثواب هم بهشون میده، چون امر واجب مقدم بر امر مستحبه.
بله، و تا وقتی که زنده باشن اون روزه قضا بر گردنشون هست در واقع، درسته؟
بله بله. اگرم حالا از دنیا آدم بره، اگر وصیت کرده باشن باید پسر بزرگ یا پسر بعد این روزه رو بگیرن.
و اگر مستحبی گرفته باشه یهو یادش بیاد که روزه غذا هم داشته، میتونه جابجا کنه؟ یعنی در
این بستگی داره دیگه، که یادش اومده باشه. چون در بحث روزه واجب میگیم تا قبل از اذان ظهر میتونه نیت کنه. اگه قبل از اذان ظهر یادش اومد، خب نیتشو هم روزه واجب، اما بعد از اذان نه دیگه.
حالا در همین باب هم گفتن چون مستحبی هست، یه وقت حالا روزه رو گرفته، دمدمای اذان ظهر به حالت دل زعفی گرفته که حالش رو داره بد میکنه، آیا سبب یک روزه رو بهش میدن یا اینکه نه عصر هم همینطور نرسیده به اذان مغرب یا حالی رو پیدا میکنه که باید افطار بکنه؟
ببین، یقینا نسبت به کسی که روزه رو گرفته خب ثوابش کمتره، اما ثواب داره چون به خاطر اطاعت از خدا این کارو کرده، ولی حالا به خاطر مشکلات این روزه رو به هم زده، ثواب بهش میده اما نه ثواب کامل.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. گفتن بزرگواری که برادرشون از دنیا رفتن، هیچ ورثه‌ای هم ندارن و روزه هاشون رو هم متاسفانه نتونستن بگیرن، چه کار باید بکنن برای این برادر؟
اگر وصیت کردن و وصی مشخص اینجا، خب از اون با باید عمل کنن. اما اگر وصیت نکردن برای این برادر واجب نیست این کار کنه، ولی مستحبه تا آنجا که میتونه برای برادر روزه بگیره، یا خودش بگیر یا مثلا به کسی مبلغی رو بدن که اون روزه رو انجام بده.
بعد خواهر یا برادر فرقی نمیکنه براشون؟
فرقی نمیکنه، واجب نیست برای اینا، مگر اینکه وصیت کرده باشه و اینم قبول کرده باشه.
آها، پدر و مادر چطور؟
نه، اونا هم بر اونا واجب نیست.
ولی بر فرزند واجبه.
بزرگه. فقط بر فرزند بزرگی که پسر، فرزند بزرگ پسر، اینکه روزه های پدر رو چیکار کنه، حالا با شرایط خودشون یه اختلافی هست چون میخوام وارد بشم، اونجا باید نگاه کنه مراجع معظم چه فرمودن انجام بده.
بسیار عالی. در بحث روزهای مستحبی ماه مبارک رجب می‌خواندم که اگر برادر مؤمنی به نهار دعوت بکنند باید دعوتشون رو قبول کنی حتی اگر روزه باشین، صحیحه و ثواب یک روز روزه بهشون میرسه؟
بله، در اینجا ثوابش حتی بیشتره. یعنی اگر تو این معناست که مثلا من رفتم خونه، من مثال بهتری بزنم، بله، روزه گرفتم رفتم خونه مادرم غذا درست کرده، با یه غذاشو نخورم ناراحت میشه مادرم، اینجا من برای خوشحالیه مثلا مادرم روزمو میخورم و هیچ اشکالی هم نداره. و اتفاقا آقا هر دو اطاعته. یعنی شاد کردن مؤمن اطاعت، روزه مستحبی هم اطاعته، اما شاد کردن مؤمن در روزهای مستحبی مثلا بهتر و مهمتره.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. اونجا به طور کلی میفرمایید که در چه مواقعی باطل شدن روزه ثوابش بیشتر هست نسبت به روزه‌ای که داریم؟
ببین، فقط تو بحث روزه مستحبیه که در دعوت مؤمن و اجابت مؤمن فرمودن که میتوانیم، اونم تازه به شرط این که طرف مقابل خوشحال بشه، نه اینکه مثلا با ما شوخی کنن که آقا حالا بیا با ما مؤمن
بشی. آره دیگه،
اینجا نه، اونجا در صورتی است که مؤمن واقعا خوشحال میشه. و اگه ما نخوریم، مثلا وقتی مهمونی، مثلا در آداب داره که شما وقتی جای مهمونی میرید روزه نگیرید، یا حتی از اون طرف میگه صابخونه روزه مستحبی نگیره، مثلا آدابه، چون بالاخره مهمون نمیتونه چیزی بخوره وقتی صابخونه مثلا روزه است. اما در باقی نه، اون روزه واجبه که آدم باید بگیره دیگه.
خیلی سپاسگزارم از شما حاج آقا.
خواهش میکنم.
ما در این ماهای مبارک رجب، این 24مین روز هست،
بله،
هر روز رو التماس دعای ویژه داشتیم از عزیزان که روزها و شبهای پرفضیلتی است و امیدوارم که هر کدام از عزیزانی که شنوندی برنامه هستن نهایت بهره رو برده باشند از این اتفاق بسیار بزرگ. فرمودید که در روزهای پایانی ماه رجب هم ثواب بسیار زیادی داره.
بله بله، این روایت از امام رضا هست که راجب روزه آخرش مفصل حضرت ثوابهای عجیبی بیان میکنن. اصل اینه که ما مقید بشیم، پس اونا که روزه واجب دارن همین به نیت روزه واجب بگن، خدا انشاءالله ثوابشو بهشون میده انشاءالله.
بسیار عالی. و پرسیدن که اگر بخوایم روزه مستحبی بگیریم اما میتی هم وصیت کرده که روزه های من رو هم باید بگیرید، کدام ارجح تر و واجب تره؟
اونجا در این که در صورت که میشه گرفت، یعنی که توی روزه عجیب مثلا اینجوری داشته باشه، روزه مستحبی هم میشه گرفت، ولی اولا اینه که وصیت شده، چون میشه واجب، یعنی به واجب من اومده، چون معلومه سال بعد من بتونم یه شرایط جسمی اقضا کنه، پس زودتر اون کاری که وصیت شده انجام بدم بهتره.
بسیار.
ولی اگر روزه مستحبی بگیره اشکال نداره،
یه مستحب بگیره، حالا نیت هم بکنه که برای اون عزیزی که از دنیا رفته،
بله دیگه، این کاری که بهش به عهده‌اش اومده انجام بده. خب این میگم فقط فرقش اینه که در روزه قضا نمیتونه روزه مستحبی بگیره، اما اینجا میتونه بگیره، ولی بهتر اینه که اون که وصیت شده انجام بده.
فرمودید برای روزه مستحبی حالا اگر سحر هم بیدار نشد اشکالی نداره؟
نه نه، تو روزهای دیگه هم همینه، روزه واجبه، ما رمضان یا غیر رمضان بلند شدن مستحبه. خب اما فقط فرقش نیته که در رمضان باید قبل از اذان صبح باشه، در روزه های واجب تا قبل از اذان ظهر باید نیت کنه اگر چیزی نخورده باشه، در روزه مستحب تا یک ساعت به 5 دقیقه مونده به اذان مغرب هم اگر چیزی نخورده باشه از سر بازم میتونه نیت روزه کنه.
بعد خدای نکرده اگر در این خوابی که تشریف داشتن نمازهاشون قضا بشه اشکالی نداره؟
ببینید اگر عمدن منجر به این شده خب بله گناه داره، اما اگر
هر روز این اتفاق
نبوده،
بیفته بگه حالا من روزم هم میگیرم این کار رو انجام میدم،
اگر نماز اتفاق افتاده، یعنی واقعا مثلا ناخودآگاه نمازشون نخونده، روز نماز صبح معمولا نماز صبح نخونده باشه، حالا این لازم نیست حتما نماز خونده باشه در روز مستحبش چی باشه، قبول باشه یا صحیح باشه.
بله،
اما اگر عمدن باشه خب بالاخره آدم اینجا یه نقاصتی داره دیگه،
اونم که فقط خدا میداند از قلب ما.
بله،
و نیت ما، که خدا انشالله نیت همه رو اونجوری که باید به اتفاق قشنگه برسونه و حالمون رو خوش کنه. خیلی سپاسگزارم از شما.
سلامت باشید.
حضرت اسلام بر مسلمین حاج حمیدرضا جعفری، نکته‌ای هست در این باب که ما رو آگاه بکنید تا زندگی بهتری رو تجربه کنیم با همه احکام قشنگی
که در کردیم که رساله ها که نوشته شده به فارسی برای عموم مردمه.
بله،
اگه برای ما بود خب این کتب عربی مفصلش بودش، این خواهش من با عنوان برادر کوچکتر اینه که عزیزان رساله داشته باشن، به رساله مراجعه کنن، چند وقتی به موارد بخونن تا بتونیم به احکام دین عمل کنیم و متعبد بشیم انشالله.
بسیار عالی. اگر رساله‌ای در دسترس